أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عجل لوليك الفرج ولا عدی و زیارت خوندید دیگه، ولی حاجای باقی. خب حالا ولا تون سنا بقیشو بگی، ذکره و انتظاره. این کجا بود؟ دعای دوران غیبت دعای بسیار بسیار مهمی است. چقدر مراجعه کرده به دعای دوران غیبت نمیدونم. جلسه دوم بحث شبه شناسی گفتیم ببینید بحث شبه و شبه افکنی یک جنگه، از اون طرف یه پروژه است، یه طرحه. مواجهه با این جنگ یه بایدها و نبایدهایی داره، به قول معروف فوتوفنهایی داره که غفلت از اینا موجب میشه که شما زمین بخورید و دشمن پیروز بشه. اینا چیاست؟ موارد متعددیست. من چند موردشو میگم، کامل نیست، بس شما کامل باید بکنید. باید به حساسیت رویارویی با شبهه توجه داشته باشیم و فنون هجوم و دفاع رو تو این زمینه عرضم به خدمت شما بلد باشیم. چطور؟ اگر شبهه‌ای مطرح شد شما مهارت لازم رو الکی جوابی بدی، بدونی که مطالعه کنی، بدونی که مراجعه کنی، الکی جوابی بدی، جوابت ناقص باشی، اصلا جوابت اشتباه باشه، میدونید بهترین کمک رو به دشمن کردی. چون دشمن نمیاد شبهه بندازه و بره، جنگ دیگه. شبهه میندازه، نوع برخورد شما رو رصد میکنه که شما چی گفتی. از اون نوع برخورد شما نمونه داریم ما. یکی از همین شبهه افکنان داخلی یه وقت شبهه سنگی مطرح کرد، یکی از بزرگان جواب داده بود، بعد هو کرد، گفتن تو نفهمیدی من چی گفتم. هو کرد اون بزرگ رو. پس تو بحث شبهه طرف نوع برخورد شما را و مطلبی رو که بیان میکنید، جوابی رو که میدید رصد میکنه که بهره برداری خودش رو. شما وقتی تخصص لازم رو نداری قبل از مطالعه ورود پیدا نکن. این یه نکته که حواسمون باشه. بحث جنگ سوال نیست، تو سوالم باید حواسمون باشه. آقا امیرالمومنین اون حکمت عجیب و نورانی نهج البلاغه فرمون 5 کاره که اگه برای رسیدن به این 5 کار و فهمیدنش سفر طولانی و با رنج و مشقت رو طی کنی جا داره. یکیش اینه که اونی که نمیدونه حیا نکنه از این که بگه نمیدونم. تو سوال حساسه، تو چه برسه توش بحث شبهه که خدای نکرده ناخواسته و یه وقت نهایتش اینه جواب ندیم. خب جواب ندیم، اما اگه جواب دادیم جواب ناقص یا جواب اشتباه، این بهترین کمک به دشمن. حالا باز اینا نمونه ها داره ها، من کلی تیتروار دارم میگم. اقدام به موقع، اون تو مرابطون عرض کردم، علما و شیعتنا مرابطون، اقدام به موقع. الان تو محرم داشتیم مواردی رو که شبه مطرح شده بود، آقا این همه پولی که هزینه عزاداری میکنید اینا بهتر نیست هزینه بشه برای مثلا اونی که بیماری لاعلاجی رو داره؟ بیمار از بعد عاطفی و احساسی ورود پیدا میکنن، میگه مریض سرطانی داره، اونی که فلان مریضی را داره بهتر نیست. شما همون موقع همون لحظه باید جواب بدی، نگذاری بگذره. شبهه بله بسته بشه، شبهه میندازن، باز بشه، شبهه میندازن. دشمن اصلا کارش رصد کردنه، اصلا در صدد راه باز شدن و نفوذه. لذا مرابطون ان ثغر الذی، شما راههای نفوذ و مواقع شبهه رو. مواجهه ما با شبهه مانند سوال نباشد. من بعضی از کتابایی که حالا در ادامه میاد دیدم، در پاسخ به شبهات دیدم بعضن این نکته رعایت کردن، بعضن رعایت نکردن. گفتیم ما یه سوال داریم، یه شبهه داریم، سوالا باید جواب داد. اما شبهه رو نباید جواب داد، جواب تبیینی، جواب تفصیلی. شبهه رو باید از کار انداخت، پودرش کرد. حالا این ممکنه کلی باشه، مبهم باشه برای کسی، به چون اونی که شبهه میندازه که نمیخواد چیز بفهمه که تو به دنبال جواب هستی و شبهه رو از بین ببری. یه نمونه بگم؟
او بگو.
میگه بگیم نه نمیگی. ببین تو قضیه حضرت ابراهیم، ببین چون وقتی کلی بگی نمونه نگی فایده نداره. تو مهاجهی که حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام با نمرود داشتن، و حضرت ابراهیم خودش معرفی میکنه، من اونیم که پروردگار من یحیی و یمیت. خب اون طرف میگم انصاف نیست، مروت نیست، دجل و نیرنگ. گفت انا هم، من هم همین کارو میکنم. تو خدای تو یحیی و یمیت، من نمرودم، خدام یحیی و یمیت. حالا دو نفر اعدامی رو آوردن، یکیشو بخشید، یکیشو گفت گردن بزنید. اینا امید، اینا یحیی. خب اینجا حضرت ابراهیم چیکار کرد؟ این سوال نمرود نیست که ابراهیم بیاد اینو جواب بده. این شبهه است، جنگ، درگیریه. تو باید بدونی چجوری اینو میتونی زمین بزنی. تو شبهه باید بدونی چجور زمینش بزنی. تو کتابایی که در پاسخ به شبهات نوشته شده، بعدن اومدن جواب دادن. و گاهی جواب ناقص. حالا باز نمونه عرض بکنم. یکی از شبهات مطرح میکنه مثلا افسانه مادر امام زمان مهدی شیعه. اون قضیه ای که مرحوم شیخ صدوق اعلی مقام شریف در کتاب کمال الدین و تمام النعمه آورده، همه تونم شنیدید. اون به اصطلاح ملیکا که از روم میاد و امام هادی کسی رو میفرسته که برو این مبلغ پول مشخص بخر و بیار و همسال اینا. اینو مطرح میکنه، میگه این شبیه داستان هزار و یک شب و هو میکنه اون شبه افکن ناصر القفاری. خیلی هنرمندانه شبه رو مطرح میکنه. وقت اونی که جواب میده، برید ببینید چجوری جواب داده. میگه این نقلی که شما میگید نرجس خاتون مادر امام زمان بوده، این نقل رو شیخ صدوق آورده و کی آورده؟ ولی کسان مثل شیخ مفید کی اینا نیوردن، این سندش ضعیفه، این نمیدونم چیه فلانه. ما نقلای دیگری هم داریم، میگن مادر امام زمان یه کنیزی بود از آفریقا. روایت دیگری هم داره میگه کنیزی بوده کجا. داده بیداد، تو که خراب کردی، تو اصلا اومدی کمک کردی به او. یعنی تا چند تا از این کتابای شبهه رو نخونید و جواباش هم نخونید، نمیدونید من دارم چی میگم. ما هنوز فضای شبهه رو فضای جنگ نمیبینیم، برای همین ورود به این جبهه پیدا نکردیم. اونایی هم که ورود پیدا میکنیم داریم چه میکنیم؟ با شبهه برخوردی میکنیم که با سوال برخورد میکنیم. این اشتباهه. کسی که سوال میکنه، حالا سوالش سوال استفهامی باشه، بله، اون هنرت رو به خرج بده با توجه به سنش، اقتضای سنش جواب بده. اما تو شبهه یه وقت یکی یه چیزی رو مطرح میکنه، شما چیز دیگه رو میگی، چون هدف اینه اونو زمین بزنی. کما که حضرت ابراهیم خلیل اومد گفت که تو میگی انا اوهی و امید، اصلا اینو ول کرد حضرت ابراهیم، چون دید زمینه تبیین این مسئله برای این مردمی که ضعیف العقل هستن در اونجا، اطرافیان نمرود رو عرض میکنم، نیست. لذا گفت خدای من خورشید از مشرق میاره. تو اگه راست میگی خدایی، حالا بیا خورشید از مغرب بیا. و با ایتر لذی کفر. تا اونجا گفت انا احیی و امید، صدای هورا بلند شد. بله نمرود برد، اما حضرت ابراهیم ضربه فنیش کرد. اگه می اومد به احیی و امید می پرداخت، کی برده بود؟ نمرود. این فبوهت الذی کفر نتیجه هنر حضرت ابراهیم بود در مواجهه با شبهه. تو مواجهه با شبهه باید حواسمون باشه، برخوردمون با شبهه همانند برخورد با سوال. و این هنر میخواد، این کار یه نفر، این تیم میخواد. تیم‌هایی باید تشکیل بشن، متنوع، با مهارت‌های مختلف. پزشک توشون باشه، جامعه شناس باشه، روانشناس باشه، این که گفتم کلاس شبهه شناسی باید کارگاهی باشه، گروه تشکیل بشه به خاطر اینه. حالا ببینیم ما چند تا گروه تو کشور داریم برای پاسخگویی بشه، رصد کنید ببینید چند تا گروه حرفه‌ای داریم. اینی که شما با شبهه چیه برخوردی داشته باشی، و الهام بگیری از آیات، الهام بگیری از نوع برخورد اهل بیت. یه کسی در برابر شما میگید هی شیعه علی علی علی، اسم علی تو قرآن اومده؟ گفته بود بله، طرف عضو هیئت علمی دانشگاه است. دیگه اسم ببرم؟ گفت بله، این قرآن میگه علیون حکیم، این علی امام علی. آقا وهابی ها اینو دست گرفتن، خدا میدونه چه معرکه ای رو انداخت، خدا میدونه چه معرکه ای رو انداخت. بنده خدا مهارت نداری، کی بهت میگه تو بیای جواب بدی؟ حالا کسی جواب نمیداد نمیداد، اما کسی بیا جواب بده اینجوری جواب بده، مهارت میخواد. حالا یکی از این طرف یکی از اون طرف. بله بسیار خوب، اصلاح میکنم. اینم عرضم به خدمت شما از این یکی بود دیگه. بله آها، اون باید بری تو خود اصل چیزش. بله بله اونم درستش. اونا سوال میگن، شبهه نمیگن. شبهه گفتیم شاخصش اینه، کم دیر تشبه بردید، شاخصه شبهه اینه، با هدف شک و تردیده، یه پروژه است، اون میشه سوال. بله همینجا در ادامه میگم ما با شبهه یه نوع مواجه داشته باید داشته باشیم. حالا این شبههی که تو جامعه افتاده برای برخی سوال ایجاد کرده، شما در رابطه با کسانی که سوال براشون ایجاد شد اون وقت جواب تفصیلی میدی. لذا برای شبهه دو نوع برخورد برای دو مخاطب باید داشته باشیم که وقتی عملی وارد شبهات شدیم این دو نوع رو عملا کار میکنیم. در رابطه با بحث طول عمر، آقا مگه میشه کسی عمر طولانی داشته باشه؟ بله عمر طولانی از نظر عقل، از نظر قرآن، از نظر این شبهه هست. ببین شبهه رو چجوری میشه پودرش کرد. شیخ صدوق چیکار کرده تو کتاب کمال الدین؟ میدونی شبهه طول عمر رو چجوری جواب داده؟ چجوری؟ چجوری جواب داده؟ نه قضیه منظور الا تعامه که به شرابه خب اینا جوابای تبیینیه برای من و شماست، اما جواب شبهه این نیست. تو شبهه یه طول عمر که اهل سنت مسخره میکنن من و شما را با قضیه اعتقاد به امام زمان و عمر طولانیش، اون که نمیخواد بفهمه، اون که نباید جواب داد، اون باید ضربه فندیش کنی. میاد یه روایت نابی از خودشون نقل میکنه، قضیه دجال. یه روز صبح رسول خدا و اصلا فرمان من میخوام برم جایی، میایید؟ بله بریم. رفتن و رفتن و رفتن، اومدن در زدن، کی خانمی در باز کرد، به این دجال بگید بیاد. معلوم شد ایشون مامان دجال تشریف داره. گفت دجال الان رو درخت داره بازی میکنین، هوش و حواس این وقت هیچ، گفت کاری نباشه. دجال اومد و پیامبر باشه گفتگویی کرد و بعد برگشتن. این قشنگ این روایت خودشونو میاره نقل میکنه، میگه عجب، خب دجال زمان پیامبر بود، الان هم هنوز هست. چجور میشه یه کذاب یه دجال عمر طولانی داشته باشه؟ طوریش نیست. اما حجت خدا، ولی خدا، امام زمان عمر طولانی داشته، طوریشه؟ هوشون میکنه. اینا اصطلاحاً از نظر منطقی چی میگن؟ جدل. ما این روایت قبول نداریم، اما از اونی که اونا قبول دارن و دارن نمیاد بپردازه به طول عمر که آقا طول عمر از نظر عقل، از نظر علم، از نظر قرآن روایت اینا چیه. چون شبه انداز که دنبال جواب و فهم نیست، بحث جنگه. تو باید اونا ضربه فندیش بود و خیلی قشنگ ضربه فندی میکنه. اینه که مهارت میخواد نوع مواجهه، و تو کتاب هایی که برای پاسخگویی به شبهات نوشته شده این مهارت رو شما نمیبینید، این تقسیم بندی رو در سطح گسترده نمیبینید. اینا رو بشینید یک گروهی تشکیل بدید و کار بکنید. که میگم این بحثی که دارم خدمتتون ارائه میدم میخوام به کمک شماها کامل بشه. دو تا نکته به عنوان هشدار خدمتتون عرض بکنم و کم کم بریم تو قسمت هایی که یه مقدار حالا گردنه بود به شیبش هم برسیم. نکته اول اینه که بله اینا یادم حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله می‌فرمودن هیچ وقت شما ترک کننده شبهه نباشید. یعنی برید مسجد، مدرسه، جایی. خب امشب می‌خوام چند تا شبهه بپردازیم. یکی از شبهات اینه و خصوصاً گاهی پردازش شبهه‌مونم خیلی قشنگه. شبهه زود جا میگیره تو ذهن. ایشون می‌فرمودن حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله تو خیلی اطمینان داری بتونی این شبهه را از ذهنش در بیاری؟ اصلا بحثی ذهن‌ها مستعد پذیرش شبهه است به اون علل و عواملی که قبلا گفتم. فرمود شما هیچ وقت ترک کننده شبهه نباشید. شبهاتی که هست رو بشناسید، مدعیان رو بشناسید، شبهاتشون رو بشناسید، منتها بحثتون رو به گونه‌ای انتخاب کنید و بیان کنید، اونم بیان هنرمندانه، که افرادی که در معرض این شبهه قرار گرفتن یا میگیرن چی بشن؟ بیمه بشن، بتونن جواب بدن. پس ما ترکنن وقت خب بحث شبهه جذابه. یه وقتی تهران که بودم یه خانم از دبیرستان زنگ زد گفت ما میخواییم بنری بزنیم جلسه، بیاید در رابطه با شیطان پرستی صحبت کنی. خب شیطان پرستی تا بگی بچه ها همه میان، صرف این که همه بیان درسته؟ تو میای راجب شیطان پرستی میگی چنین و چنان، تازه یه دید بچه ها جذبش میشن، اصلا مستعد چنین مسائلی هست. کمان که این مشکل ما در بحث طرح فرق انحرافی داریم، گاهی با اینان بحث بهاییت ها، آقا احکام بهاییت اینه چنین و چنان. خب تو بطلانی اینا رو واقفی، مخاطب تو که اون آگاهی اطلاعات کامل رو نداره، چه بسا جذب میشه. تو بحث محضریت و غرب این مشکل داریم، آقا این سایت این کتاب فلان به احمدانه. رضا بحثایی رو که اینجا مطرح میشه بحثایی نیست که اینن شما تو مسجد حسینی و مدرسه ارائه بدید. ها اینجا محتوا رو میگیرید، اما که این محتوا رو چجوری در چه قالبی باید ارائه بدید او یه بحث دیگریست، که حالا بحث‌های ارائه و روش‌های ارائه هم یه سری بحث‌هایی دارم که الحمدلله اینجا اومدن مواردی گفتن. یکی از شاخه‌هایی که من کار می‌کنم بحث نمادسازیه، چه جور این معارف بنا نیست شما برید نگین رو بگید، نگین آفرینش برای شماست. شما باید بدونید این بحث‌های دینی رو که گرفتید در این دوره و امثال اینها با چه زبان شیرینی هنرمندانه ارائه بدید، شما ترک کننده شبهه نباشید. نکته دوم که این نکته ظریفی من اولین بار در کتاب الایغاز مرحوم الان میگه ها نگی خانوما میگن الایغاز من الهجعه بالبرهان علی الرجعه شیخ الرامد، اونجا دیدم. و خب این مطلبی که ایشون نقل میکنه تو کتاب شریف کافی هست، تو نهج البلاغه هست، یه مطلب ظریفی میگه که آیا سوال خوبه؟ آدم سوال بپرسه، ژرف نگری خوبه یا بده؟ این روایت رو ببینیم و بعد ببینیم که خوبه یا بده. به نظرم مهمه چون مبتلا بهه. ایشون تو بحثای مقدماتی که در کتابشون که با موضوع رجعت هست، از بهترین کتاب ها در رابطه با بحث رجعت، مثلا چهارمی که تو بحث مقدمه میگن اینه عدم جواز تعمق و تدقیق المنافی للتسلیم، خیلی ژرف نگری و مطلب خشخاش گذاشتن در قسمت هایی که ما باید تسلیم باشیم اونجا جایز نیست. چون فرماد مرحوم کلینی در باب پایه های کفر و شاخه های کفر روایت را نقل میکنه از علی ابن ابراهیم ابن هاشم از پدرش نقل میکنه، او از حماد ابن عیسی، او از ابراهیم ابن عمر یمانی، او از سلیم ابن ابان ابن ابی عیاش، ان سلیم یا سلیم ابن قیس هلالی، از آقا امیرالمومنین که کفر بر چهار ستون استوار شده، بنی الکفر علی اربع دعائم، چهار تا ستون داره کفر، یکیش فسق، یکیش غلو، یکی شک، یکی شبهه است. ببینید شبهه ریشه کفره، یعنی شبهه را اگر حواست نباشه سر از کفر در میاره. که میگم کل روایت رو بعدن شما برید ببینید من یه تیکشو میخوام بگم. بعد فرمود قلو 4 شعبه و شاخه داره، 4 رشته داره. یکیش از تعمق بر رأی و تنازع فی و زیق و شقا، این که بخواید خود رأیی کنی تو هر مسئله، من کنه این مسئله، عمق این، چرا اینجوریه، چرا نماز صبح 2 رکعته، چرا اینو باید 2 بخونی، چرا بوند هی تو هر مسئله ای چرا و چرا و چرا. خب مگه آقا جون یا امیرالمومنین مگه چی میشه؟ فرمود فمن تعمق لم ینب الی الحق، اگر کسی تو این مسائلی که جای تسلیم هست بخواد عمق نگری بکنه و هی چرا چرا بکنه، به حق بر نمیگرده. ولم یزدد الا غرقا، مثل باطلاقیه که گیر میکنه، یه پاشو در میاره اون پا بیشتر میره تو. بله بفرماد الا غرقن فی الغمرات ولن تنحصر عنه فتنتون الا غشیتون، از یک شبه نجات پیدا جواب میگیره توی یکی دیگه میفته. ون هرق دینو، یعنی چه ون هرق دینو؟ دینش آتیش میگیره. فهو یهوی فی امر مریج، که امر مشتبه و مختلطی خلاصه سقوط میکنه. این از این جد عرض میکنم، خصوصا تو جو و فضای دانشجویی این مسئله مبتلا بهه که گاهی وقتا شیطان هر گروهی را، هر جنسی را، هر قشری را متناسب خودشون ورود پیدا میکنه. من دانشجو هم، همه چیزو باید بفهمم، تو هر مسئله هی چرا 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 چرا، خب اینو حل کنی یکی دیگه، اینو حل کنی یکی دیگه، این میمونه همینجور چرخ میزنه، رشد نمیکنه، حرکت نمیکنه. ما باید بدونیم کجاها چرا و کجاها تسلیم. تو امور اعتقادی بله، اونجا باید از عقلت حجت باطنی مونتا فسالو اهل الذکر، از متخصصش برو سوال بکن. اما وقتی پای اعتقادی درست شد تو یه سری از مسائل، آقا امیرالمومنین چی میفرماد؟ ابتدای خطبه قاصعه فرماد اصلا خداوند گاهی بعضی از مسائل رو میپوشونه که عبد از غیر عبد غربال بشن. تو اگه تو همه چیز بخوای مثل شیطان، من چرا باید به این سجده کنم؟ چیش از من بیشتره؟ من تازه از آتیشم، این از گل و لجن، من که بهترم. چرا؟ اینجا جای چرا نیست. وقت تعبدم حکم عقل ها، تعبد در اینجور موارد که از ناحیه خداست، از ناحیه معصومه، این حکم عقله. اون جمله عرضم به خدمت شما خطبه قاصعه رو تو ذهنتون باشه، برید ببینید اوائل خطبه قاصعه هست، فرماد اگر خدا اون حقیقتی رو که در حضرت آدم بود نشون میداد، همه سجده میکردن، حتی ابلیس. اما اونا پوشوند. ظاهر میبینی یک موجودی که از لجن درست شده، از گل درست شده، این چه ارزشی داره که من به این سجده کنم؟ این از من نخواه، بگی 1000 سال قیام، 1000 سال رکوع، 1000 سال سجده، چشم، ابلیس گفته روایت امام صادق. نه با این چی؟ این به نظرم اینجور موارد رو داره میگه. حالا شعرهایی که برای نهج البلاغه نوشته شده، این قسمت هم مراجعه کنیم، یه بحثی پکیجی چی؟ بله، چون اول خود الایغازه، نه خب چاپا مختلفه، گاهی چاپ عربیه، گاهی این چاپ با ترجمهش هست، صفحه 17 آوردم، این به خاطر چاپای مختلفه، برای همین عرابه آوردم تو بحث مقدمه که شما به راحتی میتونید پیدا بکنید. خصوصا بله، یعنی این چاپی که من آوردم تو همین، به اصطلاح اینم ترجمهش خدمتتون آوردم، تو همین نرم افزار مهدویت هست. بله، حالا چاپ من دوباره میارم، اون وقت دوباره دوتا میشه، یکی دوتا میشه. عرضم به خدمت شما، اینم از این مسئله، این دوتا هشدار که بگید به جوانا. سوال خوبه، اما باید بدونی کجاها، بری دنبال سوال کجاها، بگید تسلیم باشی. حالا اون خطبه قاصعه را آوردی یا نه؟ سریع اون خطبه القاصعه را بیار. عرضم به خدمت شما که بله، اینجا وقتی اینجا بیان میکنه، ولكن الله سبحانه یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصلا تمییزن بالاختبار لهم و نفیان للاستکبار عنهم و ابعادن للخویلاء منهم. گاهی وقتا بعضی از مسائل خدا جوری قرار میده که چرا ایجاد بشه تا معلوم میشه کی میگه چرا کی میگه چشم. امتحانه دیگه، مگه سنت ابتلا رو نداره؟ احسب الناس ایترک و یقول آمنا و هم لا یفتنون. باید چرا ایجاد میکنه وقتی این مصادیق زیادی داره؟ باز توی یه سری بحثای این سنت ابتلا رو اومدم بازش کردم. ابتدای خطبه قاصعه این جمله رو عنایت داشته باشید، اون وقت به اصطلاح میاد مثال میاره و نمونه میاره در رابطه با این قضیه ابلیس چی شد. ابلیس به اصطلاح لغزید. ولو اراد الله ان یخلق آدم من نور یخطف الابصار ضیاؤه و یبحر العقول رواؤه و طیب یأخذ الانفاس عرفه لفعل ولو فعل لظلت له اعناق. حتی ابلیس هم سجده میکرد، اما نه، خدا پوشوند یه سری از مسائل را که معلوم بشه کی عبده و کی عبد نیست. اما اثر شبهه که وعده شده بودم امروز بگم که این کلاس شبه شناسی برای چیه. ما در عصر زندگی ما یه زمانی میگفتن عصر حجر، یه زمان عصر الان عصری هست که اسامی متعددی داره، یکیش عصر شبه هست. شاید بگم هیچ زمانی اینقدر شبه نداشتیم و اینقدر ابزار برای پخششون نبود. قبلا یکی از شام پیدا میشد میومد، حالا به چند نفری شبهه رو برسون. الان اون فضای مجازی، ماهواره ها و کتاب هایی که خصوصا پایگاهی که در حجاز هست که بی نظیره، از سراسر دنیا مردم پول میدن میان مکه و مدینه، وهابیا چیکار میکنه؟ نهایت سوء استفاده رو میکنه، کتاب پخش میکنه با تیراج میلیونی به بیش از 20 زبان زنده دنیا، اینا رو همینجور پخش میکنه. پس هم شبهات زیاده هم ابزار پخشش. نمونه ها، این آقای احمد الکاتب کتابی داره به نام تطور الفکر السیاسی الشیعی من الشورى الى ولایت الفقیه. خب ایشون اصل رگ و ریشه ایرانی داره ولی سالیان سال آبا اجدادش عراق بودن، مدت شیعه است به اصطلاح کویت، حوزه علمیه شیعیان کویت درس میخونه، مدتی هم القم، قم المقدسه، قم علی فلام نداره دیگه، قم المقدسه مثل فاطمه، فاطمه علی فلام نداره دیگه، درسته؟ بعضا میگن وابناهما والفاطمه، نه علی فلام نداره. مدتی هم در قم المقدسه درس خونده. اینا گفتم تو سفارتخونهاشون به اصطلاح افرادی رو دارن، دشمن انگلیس غرب، که برن تو حوزه های علمیه، تو بیوت مراجع بزرگان ببینن چه خبره. اینا شناسایش میکنن، ببینن خوب میشه دوشیدش. خلاصه دعوتش میکنن انگلیس و دلارها در اختیارش قرار میدن. اون شبکه های ماهواره گاهی 15 ساعت 16 ساعت مطالعه میکنه این آدم، احمد الکاتب رو میگن، با ذره‌بین میگرد شبهه پیدا کنه. وقت کتاب نوشته تطور الفکر سیاسی از شیعی که کی میگه ما 12 تا امام داریم، ما 11 تا امام داریم، این قضیه مهدی افسانه از خرافه هست. کار میکنن روزی 15 ساعت 16 ساعت وقت میگذاره این، و این دیگه چیزای درستا که کاری نداره، مثل مگسی که میگرده ببین از بالا تو ببین کجا زخمه و چرک کرده، اون روی چرکه رو بره جمع بکنه، و اینم البته خودش یه هنریه. خب این کتاب آقای سید سامر العمیدی که کهنه کرده این تفلک، این چقدر خونده این کتاب رو میبینید، کتاب در انتظار ققنوس. البته بگم به نظر شما اسم قشنگ انتخاب کرده؟ سلیقه است. آقای سید سامر العمیدی، خب این اسم کتابش این نیست، اون کتابش عربیه، ولی آقای علیزاده که اومده کتابو ترجمه کرده به نظرم طرح قشنگ و اسم قشنگی نگذاشته، در عین اینکه محتوا خوب، مقدمه قشنگی زده، تعلیقات قشنگی زده، کتاب کتاب خوبیه. اما ببینید ما مواجهمون با شبهه اینجوری. خب شما وقتی امام زمانو بگی در انتظار ققنوس، ققنوس کوچیه، اون اومده میگه مهدی افسانه است، خیاله، تو اومدی جواب بدی این جوابمون. بزنم تو سرم. وقت بگیم آقامون غریبه، کتاب کتاب خوبیه ها، هم اصل کتاب که عمیدی مرد بزرگی، هم ترجمه کشون کرده، صرف ترجمه نیست، مقدمه ارزشمندی داره، تعلیقات خوبی داره، اما این نه، این وقت این تیتره، این عنوانه، این تو چشم میزنه. خب این یه کتاب، البته کتابای متعددی داره احمد الکاتب، این یه کتابشه که جوابهای متعددی داده شده. این کتاب در انتظار ققنوس کتاب خوبیه، الحمدلله داره همون نرم افزار مهدویت هست، میتونید ببینید. این کتابی که ملاحظه میفرمایید، اصول و مذهب شیعه الامامیه الاثنی عشریه عرض و نقد، از آقای کیه؟ ایتونستید بخونید دیگه، اینک نمیخواید. ناصر القفاری، 3 جلد پایان نامه دکترای آقای ناصر القفاریه. این کتاب به عنوان کتاب برگزیده تو وهابیت انتخاب شد و الان کتاب درسی دانشگاهاشون از صدر تا ذیل اومده بحثای شیعه رو مطرح میکنه و تا بخوای فقط تو بحث مهدویتش 81 شبهه داره که یه فصل از کتابشه ها، یه فصل از کتابش مهدویت، از 10 فصلی که داره و ابواب مختلفی که داره، تو بحث مهدویتش 81 شبهه داره. بله، مهدویت نگاه شیعی رو رد میکنه، البته از اون طرف قیافه به حق به جانب میگیرن، میگن مهدی از ماست، حتی اهل بیت از ماست، شما به حضرت صادق دروغ بستید، چه کردید؟ وقت میاد بر اساس به اصطلاح، چون پایان نامه دکتراست، علمی وارد میشه، یعنی این بسیار قوی تر از اون کتاب احمد الکاتبه. پایان نامه مقطع دکتراست، مسافرت هایی به پاکستان و هند و چندین کشور داشته، اونا پایان نامه شون بعضن کپی پیست نیست، سالا وقت گذاشته، الان شده کتاب درسی در تیراژ های مختلف، 3 جلد کتابه. یه جوابی رو آقای حسینی قزمینی داده که به اصطلاح نقد کتاب اصول مذهب شیعه است مولانا ناصر القفاری، که اینم 5 جلده. یه کتاب یک بزرگواری که اینجا اومدن بحث ارائه دادن نوشتن، اون بزرگوار کیه؟ اومدن اینجا آقای آیتی، استاد الله آیتی، از محققین بسیار توانمند و خوب، مقالات متعددی در فصلنامه انتظار، در فصلنامه مشرق موعود و کتاب‌های متعددی هم دارن. ایشون دلیل روشن رو فقط اون فصل مهدویت رو اومده جواب داده، اون 81 شبهه‌ای که به اصطلاح وجود داره در این زمینه، که گفتم تو این قسمت بگم که چه هجوم سنگینی رو داریم. حالا به اصطلاح جواب‌هایی که داده شده در این زمینه چی هست. این کتابی که شما ملاحظه می‌فرمایید، شاید تو کمتر شهری تو ایران باشه که این کتاب نباشه. چرا؟ چون تو ایام حج میدن، اصلا دپو میکنن کتاب رو و همین جور میدن به خانوما، به آقایون این ور اون ور. تو کمتر شهری تو ایران هست که این کتاب نباشه. قبلا کتابایی که اینا وهابی‌ها مینوشتن، هم طرح جلد و ایناش خیلی به اصطلاح ضعیف بود، هم ادبیاتش فارسیه افغانی بود، جاذبه نداشت. اما این کتاب به جوریه که گویا تو قم چاپ شده، میگم گویا تو قم، نگید بگید تو قم چاپ شده، یعنی کار شده روش، ادبیاتش، خود طرحش، خود اصلا چیزی که اینجا زده، این طرح، این چی میخواد بگه، این شمشیر، اینا کلی این طرح حرف داره. شما تو این طرح بعدن دقیق بشید، خود اسمی که گذاشته، این قسمت ها، اینا چی نوشته، چی بیان میکنه. خود نه یه جلده تو سلسله کتاب‌هایی که در رابطه با بحث شیعه نوشتن این شماره 2 این البته کتاب قویی نیست از نظر شبهات، اون کتاب ناصر الغفاری قویه. جالب اینه که ما این کتابو میدونید چند تا جواب براش داریم. 1 عجیب‌ترین حقیقت تاریخ از آقای یوسفیان آقا مهدی، نمیدونم اینجا اومدن یا نه. آقای یوسفیان عجیب‌ترین حقیقت تاریخ، این یه جواب. یه کتاب دیگه نوشتن آقای مرتضی ترابی که از آیت الله مکارم حفظه الله هم مقدمه‌ای دارن، امام مهدی حقیقتی تابناک، اینم کتاب بعدی که جواب داده شده. بازم بگم کتاب بعدی مهمترین، مهدی مهمترین حقیقت تاریخ از آقای مشتبه گودرزی. 4 کتاب مهدویت برترین حقیقت تاریخ. این کتاب ارزش اینو نداشت این همه تیم بیان اینو جواب بده. تازه حالا جوابها با اون معیارهایی که عرض کردم که با شبهه چجوری باید برخورد کرد، آیا اون معیارها هست نیست، بحث دیگریه. اینکه ما یک نظامی رو میخواییم، یک برنامه‌ای رو میخواییم تو بحث مواجهه با شبهات که مدیریتی پشتش باشه، چه کتابی ارزش پاسخگویی داره، چه کتابی نداره. اگه کتاب یکی واقعا جواب کامل داده بشه، خب دیگران برن به کتاب دیگه بپردازن، اینا دیگه قضاوت. حالا اینا بحث مهدویت بود و بعضی از کتابا، ده‌ها کتاب که پر از شبهه علیه مهدویت، از شیعه و تشیع. یه بخش مهمش بحث ارزم خدمت شما شبهات علیه مهدویته، مال یکی وهابی پاکستانیه. کتاب‌های بسیار زیادی تو این زمینه داریم، نمونه بود. حالا در غیر مهدویتش، مثلا این کتاب سوالاتی که باعث هدایت جوانان شد، مخاطب این کتاب جوانان، خیلی هنرمندانه میاد ورود به بحث پیدا میکنه. این کتاب مال خانماست و اونقدر احساسی و عاطفی ورود به بحث پیدا میکنه. البته این دوتا صرف تردم للباب دارم براتون میگم، چون موضوعش صرفا مهدویت نیست، یک گوشه ایش بحث مهدویته، ولی اینکه هنرمندانه وروده به بحث پیدا میکنه، طرحی که ارائه میده روی جلد، کمتر خانمی این کتاب رو بخونه تحت تاثیر قرار نگیره. اون ضعفا شیعه ها، اون افرادی که بنیای اعتقادیشون قوی نباشه، اون که قوی باشه که خب نه. حالا این ما و این میدان، اون طرف دارن اینجور گسترده و هنرمندانه کار میکنن، این ور چه خبره خدا میدونه. خب این شبه افکن ها شگردهایی دارن، شناخت شگرد اینها در مواجهه به اینها مهمه. مثلا آقا شگرداشون رو بگو، الان زور داره میشه، هنوز به اینجا نرسیدیم. یکشا بگم، گاهی شبه افکنی اقدام عملیست، نمیاد بگه بسم الله تعالی این شبهه، اینم دلیلش، اینم فلان. نه، اقدام عملی انجام میشه برای ایجاد تزلزل، یعنی یک کاری انجام میده که نتیجه اش شک و تردید باشه. نمونه میتونید بگی؟ اون فیلم، یکی از اون فیلمایی که غیر مستقیم میپردازه رو بیشتر طبیعتا، یکی از نمونهایی که قرمن آرزوم این بود یک گروهی تشکیل بشه بره تو قرآن، یه دور قرآن رو چند نفر با این دید ببینن، اون شبه افکنی دشمنان، یک نوع مواجهه خود خدا و حجتهای الهی با اون شبه ها چجوری بوده. یه نمونش عرض میکنم که در سوره آل عمران آیه 72 هست، و قالت طائفت من اهل الكتاب، یه پروژه، یه ماموریت، یه دز یهودی ها، بیاد کار کنم، چکار داری؟ آمنو بالذی انزل علی الذین آمنوا، برید مسلمون شید. برید مسلمون شید؟ از یهودیت دستن؟ بله، برید مسلمون شید. وجه النهار صبح برید بگید مسلمان سلام علیکم، اشهد ان لا اله، ما مسلمون شدیم دیگه، بحث چه دین خوبیه، تو الان ما گمراه بودیم. و اکفر و آخره، از که شد چیکار کنید؟
کافر شد.
بگید نه این هم فایده نداره. لعلهم لعنو یرجعون یعنی چه؟ تا مسلمان هم دست از اسلامشون برداره. یعنی برای اینکه دینشون رو بگیرید، قرآنشون رو بگیرید، از پیامبرشون جداشون کنید، اینجوری برید کار کنید. صبح برید مسلمان شید، از کافر شید. این میشه تزلزل. وید دشمن داره کار میکنه، نقشه ارائه میده. گفتم یه وقتی در یکی از مهد کودک های کرج، حالا چه طرحی چه برنامه‌ای تو مهد کودک ها الان دارن کار میکنن، خصوصا بهایی ها. بهایی ها که ویژگی هاشون هنرمندانه کار میکنن، میرن میگن که راستی مهدی را شنیدی دوست دارید؟ بله. امروز میخواد به شما سر بزنه ها؟ جدی؟ بله. گفته میام. شرط داره، فقط هیچ چی نباید بخورید، نه آب نه غذا نه خوراک. و بچه ها خوراکی میارن دیگه، بچه هم که حوصله نداره. آمده باشید تا گفته مهدی، گفته حضرت مهدی گفته من میام. باش نو شد
نه من
نو نیم شد نه گیر کرد، حالا حتما میاد. تو خودش گفته میام. گفت من بچه ها را دوست دارم، من میام. قول داده خودش، گفت بچه ها خیلی دوست. آقا ده شد، ده و نیم شد، یازده شد، گفت نه، گفت میام ولی نیمد، نمیاد. بایی چه کار میکنه با این بچه ها؟ این تو اعماق وجودش این شبه میافته که این که مهدی میگه بچه ها رو دوست دارم الکیه، قولش قول نیست، اصلا میاد. میگن میاد میاد، نه معلوم نیست. اینجوری دشمن داره کار میکنه. من و تو اینه وقت جایگزین درست میدن، تو این شک ایجاد میکنن، حق و باطل جلوه میدن، وقت باطل رو میان حق جلوه میدن. و این خواهم بگم ببینید اون ور چه خبره، دارن چه میکنن. این بحث مدعیان دروغین یکیش از اهدافش همینه، از پشت سر هم. گاهی سن مدعیان با هم نمیسازن، مدعیان مختلف هستن، اینا کاری به این ندارن. همین که یه روز از اینجایی که بلند بشه، که از اونجایی که بگه من امام زمانمه، که من زن امام زمانمه، که من پسر امام زمانم، خب این باعث میشه هو بشه، مسئله لوس بشه، مردم ویر، اصلا معلوم نیست چی به چیه. تاج با اصلا تو مهد حالا به ما بگن آقا یه دانشگاه اصفهان برنامه است، کیا میان؟ من آقا چرا منو نبردونم؟ یه برنامه بگن تو مهد کودک، چند نفر من داری؟ بیای. اونا دارن از مهد کودک ها و قبلش، حتی این که گاهی مثلا تو آپارتمان هایی که حالا اصفهان نمیرم، من خبر تهرانش رو میگم، خب مرده صبح تا از سر کار خانمم شاغل، این بچه رو چه کنن؟ اینا اعلام آماده میکنن، شرکتایی هست دیدید برای نظافت، شرکتایی برای فلان، یه ذره شرکتایی هستن، شرکت پرستاری از بچه تو خونه، خب پولدار هم هستن افراد. این خانم به عنوان پرستار میاد برای بچه چند ماهه، یک ساله، دو ساله، چیکار میکنه؟ شعر میخونه. شعر چی؟ شعر بهایی. ببین اینا میگن هنر. حالا مصادیق هنری که کار کردن و کار میکنن، من خیلی وارد نشم، میخوام بگم خدا ما نمیدونم این وقت. پس یکی اقدام عملی، حالا تو بحث فیلم ها که عمدتا امروز از این طریق اقدام غیر به اصطلاح الغای غیر مستقیم وارد میشن، اونم یکی از دو آمیخته کردن حق و باطل. درست اینجور نیست که تو شبه واقعا اثر تا ذیلش باطل باشه. بی بی سی تمام حرفا و خبراش که دروغ نیست. اگه همش دروغ بود که کیسی دیگه گوش نمیداد و نگاه نمیکرد. حالا ما چون اون نگاه کردنشو ندیدیم، شما دیدید، از اون جهت ما فقط گوش کردنشو دیدیم. عرضم به خدمت شما که دقیق ترین خبرها رو بی بی سی میگه، مثل اخبار خودمون نیست که هی میگه که ارتش سوریه کجا را گرفت؟ کجا را گرفت؟ آقا این چراندازه چند تا کشور باید گرفته باشه؟ اون برای که میان میگیرن نمیگه، هی میگه گرفتن گرفت. بابا یه سری واقعیت ها هم بگو. دشمن میاد واقعیت هایی را میگه، اون وقت لابلای واقعیت ها این کتاب متعددی هست، یه هاشمی هست افغانی کتاب نوشته، میاد یه سری واقعیت هایی رو میگه، هر کی میخونه میگه راست میگه راست میگه، اما نمیدونه این واقعیت هایی که اینجا برای چیه. آقای یعقوبی، علی یعقوبی کتابی داره به نام 40 شب با کاروان حسینی، شما این کتاب رو برداری بخونی شاید نتونی کنار بگذاری تا تمومش کنی. خیلی جذابه، خیلی جذابه، اینقدر قشنگه، اینقدر قشنگه، چشه، خیلی قشنگ میگه، واقعیت ها رو میگه. حالا صحبت حضرت آقا امیرالمومنین هم بگو تا حالا بعد بگم اون چه کار میکنه. اینا میان چه کار میکنن؟ لباس باطل به حق میبشن، لباس حق به باطل. قرآن میگه یا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل، حق و باطل رو در هم میآمیزن و نتیجهش این میشه. آقا امیرالمومنین میفرماد ایها الناس، مردم، شروع فتنه ها اون هواها و نفسانیاتیه. یادتونه گفتم زمینه های رشد شبهات یکیش حرص به دنیاست و احکامون تبتده یخالف فیها کتاب الله یتولا فیها رجال و رجالا. حالا فلو ان الباطل خلص لم یخف علی ذی حجا، این یعنی چه؟ یعنی باطل اونجوری که هست اگه ارائه میشد مشتری نداشت. کی میره یک سکه قلابی را 1,000,000 خورده ای، سکه چند شد الان؟ 1,000,000 خورده ای بخره؟ آدم عاقل که نمیره سکه تقلبی، نمیره ترابل 50,000 تومانی بدلی بگیره. ولو ان الحق خلص لم یکن اختلاف، اگه حق اونگونه که هست ارائه داده بشه همه میاد به سمتش. اما دشمن چه میکنه؟ یؤخذ من هذا رخص و من هذا سر، یه مقدار از حق واقعیت، یه مقدار از باطل، اینا رو قاطی میکنه. فهنالک استحوذ الشیطان علی اولیاله، اینجاست که افراد این فضای فتنه آلود ایجاد میشه، نمیدونن حق چیه باطل چیه، و حق و باطل میگیرن، باطل حق میگیرن. ببینید باطل حق میبینن. کار دجال اینن همینه. و نجل الذین سبقت لهم من الحسنى، این خطبه آقا امیرالمؤمنینه و به اصطلاح تو کافی هست، تو خود نهج البلاغه هم هست. ببینید حالا من آدرس کافیش آوردم، تو نهج البلاغه هست یا نیست؟ نیست. ببینید باید باشه، اینجور تو ذهنمه. حالا آقای یعقوبی میاد حرفای خیلی قشنگ، جذاب و راست، نمیگم دروغه. آقا ما رفتیم جلسه فلانی، خیلی حرفای راست میگفت، حرفای درست میگفت. مثلا یه عده نمازخون نبودن نمازخون شدن، یه عده نمازخون بودن نماز شبخون شدن. این بیچاره او با این شیوه و شگرد میخواد به هدف خودش برسه. اولش میاد میگه علما، شیخ مفید و طوسی و کلینی و کی و کی و کی و کی و سید ابوالحسن اصفهانی و بروژه، اینا هیچ نبودن، به اینجا نرسیدن. اما امام خمینی و مقام معظم رهبری، اینا فیلی، اینا خیلی بالا. حالا یک کسی انقلابی باشه، ولایتی باشه، سپاهی باشه، جانبان، خیلی زوبه در ولایت، چقدر از امام آقا رهبری رو که خبرگان تعیین نکرد، امام زمان. خب این حرفا میزنه و حالا قبلش بعدش حرفای قشنگ میزنه و اونی که عاقل باشه و خبره باشه از این که اونور علما را ره کرد و زد و گفت هیچی ندارن، باید میفهمید این ریگی به کفشش ها. گوش کردید؟ حالا بعد میاد میگه حرفای میزنه و میزنه حرفای قشنگ، خیلی خوب خیلی خوب. بعد میگه این ولایت فقیه که امام زمان میده به فقیه، نه به خاطر فقهش ها، اون دیگه امام زمانه، ما در واقع امام باید تسلیم باشه. این که امام این ولایت به کی بده به کی نده، تشخیص کیه؟ خودم. یه وقت امام تشخیص رو به این آقا بده، یه وقت تشخیص رو به این آقا بده. خب اینم حرف بدیه؟ حالا ببین میخواد چی بگه. کم کم میره حرفای قشنگ میزنه، میگه امام زمان قسم خورده دیگه ولایت فقیه رو به هیچ آخوندی نده. تو که گفتی امام خمینی مقام معظم رفت خیلی روش. پس چی شد؟ بعد میگه که من یادمه دخترم کوچیک بود، سال 83 بود، چشمش آسیب دیده بود، آورده موندنش بیمارستان، فیض چشم پزشکی. یکی از رفقا که با هم بودیم منزلش نزدیک همونجا بود، که رفتن منزلشون دیدن این خیلی برو بیا و حالت عادی نیست. بعدنا فهمیدم اون موقعی که خب این مصیبت پیش اومده بود و نمیدونستیم، حواسم هم نبود، از این قضیه هم خیلی اطلاعی نداشتم، دیدم که اینا تو همون کتابم هم هست، چهل شب با کارمون حسین، اونجا پیشگویی میکنه که بله آقا از دنیا میرن آقا معظم رهبری، و بعد اگر علما بزرگان خواستن سکان را ما به دست خواهیم گرفت، اگر نه هم که میشینیم و تماشا میکنیم به مسلخ رفتن. کل کتاب را نوشته برای این که بگه ولی فقیه بعدی من. اما اینقدر با ظرافت، اینقدر هنرمندانه، وقتی توی نجف آبادی که دارالمؤمنینه، دارالعباده است، چقدر مورد پیدا میکنه. اینجا اتفاقا کلا سر مؤمنین میره. عمدتاً این آدم رو بحث بسیجی ها، جانبازا، پاسدارا، ولایی ها کار میکنه و اینا رو جذب میکنه. خیلی حرف اینجاست، من نمیخوام واردش بشم، میخوام حساسیت کار رو بگم، میخوام بگم خطر بزرگیه. البته اونا بزرگ نیستن. بهایی تو تهران گفته بود ما هر کجا رفتیم جلو جایی بوده که آخوندا نبودن، خواب بودن. جایی که آخوندی باشه، کسی باشه جواب بده، ما تیغمون نمیبره. خب معلومه ویژگی باطله، هر کجا ما خواب باشیم اونا میرن جلو. بزرگان تو نجف آباد و امثال اینا، نه اونجا قزوین، جای دیگه خواب بودند. این کلمات نورانی آقا امیرالمؤمنین. پس عنایت فرمودید اینا میان حق و باطل رو قاطع، این شگرد دشمنه. آقا این ما رفتیم جلسه خیلی حرفای قشنگی میزد. خب حرف قشنگ میزنه، هدفش رو باید بدونی چی هست. یکی دیگر از شگرداشون کتمان حق و واقعیته. این مطلبی که خود قرآن میگه و تکتمون الحق و انتم تعلمون. راجع به رسول خدا فرمود یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. اما این واقعیتی که میدونن کتمان میکنن. امروز اهل سنت اون حدیث ثقلینی که کتاب الله بیتراتیس را و تکتمون الحق و انتم تعلمون، اون کتاب الله و سنتی رو میان رو میکنن و مطرح میکنن، کتمان حق و واقعیت. اینجا اطلاعات و آشنایی، تبیینگری، روشنگری باعث میشه که اینا عرضم به خدمت شما. حالا در نحوه مواجهه، حالا این شبهه رو ببینید، تکتمون الان گفتش که تو بقی، یکی از هم وهابی ها بود، خیلی خوشتیپ هم بود، معمولا قیافه های عجیب غریبی دارن، قیافه خوشتیب بود، خیلی حلیم، بردبار، لبخند به لب. گفت ما به حسین گفتیم بمون مکه، گوش نکرد، اومد کوفه، شما کشتیدش، حالا هزار سال داری براش گریه میکن. اینا میگن شبهه. شگرد اینجا چیه؟ کتمان واقعیت. من یادم نمیره این صحنه ترخ رو، چیایی که کنار قبر چهار امام بود دیگه وایساده بودن، یکیش گفت راست میگه ها، اینی که گفتم ما محرم و سفر دو ماه تو سر و مغزمون و قمه و امثال اینها، اما احساسی عاطفی برخورد کردیم. خب احساس عاطفی اینه نتیجهش، نیومدیم روشنگری کنیم. واقع شما گفتید به حسین بمونه تو مکه که چه کنه، کارتون راحت تر باشه، حتی تو خود کعبه بزنیدش، بکشیدش. بله گفتید بمون، اما اون خنجرهایی که قایم کرده بودید زیره، اون وقت اومد کوفه، شما کشتید، شیعا کشتنش یا عمریا. یه نکته ظریف بگم تو پرانتز، گاهی میگن آقا این که میگم دفاع از دین و مواجهه با شبهه، پیامک ها میگن آی منتظران به هوش، حسین را هم منتظران یا شیعه هاش کشتن. یه مغلطه است. میدونید یه زمانی شیعه تقسیم بندیش این بود، جامعه دو قطبی بود، علوی عثمانی، یه دی طرفدار عثمان بودند، یه طرفدار امام علی بودند. اون یک طرفدار امام علی بودن، خیلی چون کسانی بودن که بعد از پیامبر معتقد بودن خلیفه اول ابوبکر، خلیفه دوم عمر، بعد از علی با عثمان ضد بودن، دشمن عثمان بودن، که اومدن خونش هم محاصره کردن و کشتنشون امثال اینها. به اینا میگفتن شیعه، شیعه علی، در مقابل کیا؟ عثمانی ها، اونایی که تیب معاویه و امثال اینا بودن. حسین را شیعیانش اگه کشته، این تیپ شیعیان که تازه اینم امام حسین نمیگه، عصر عاشورا امام حسین چه فرمود؟ یا شیعت آل ابی سفیان، شیعه آل ابی سفیان حضرت را کشتن، نه شیعیان امام حسین، نه شیعیان در واقع که خلیفه بلا فصل امام آقا رسول الله را امام علی میدونن. اینا مثل حبیب، مثل مسلمین و اوسجه، اینا بودن که اومدن کربلا. البته یه عده‌شون هم نتونستن بیان، یا شاید یه عده‌شون هم کوتاهی کردن، اما اونایی که مقابل امام حسین بودن شیعیان امام حسین نبودن. این مغلطه رو میکنن. ما گاهی وقتا ما میشیم پخش کننده، میخوایم دلسوزی کنیم، ما میگیم آی حواستون باشه ها، اینجا تکتمون لقب انتم تعلمون. این که به حسین گفتیم بمان برای چی؟ این که اونایی که کشتن کیا بودن؟ این شگرد دشمن. جعل حدیث و جعل سخن که نمونش اینه، الان نشونتون دادم کتاب تورات نزد همه نبود، بر می داشت و قبلا گفتم خدمتون تو جلسه قبلی که سه ماه پیش، که یادشه که یادش نیست، مثلا شکل قیافه من کسی یادش نیست تا چه برسه این که چی گفتم. بله اینجا نوشته این موعودی که میاد نشونش اینجوریه، این اینجوریه؟ نه ببین این دروغ میگه، این شیاده. بله اون هست، پیامبری چنین و چنان بعدن میاد، این اون نیست. جعل سخن، حدیث به معنای سخن. خب همین کار رو میاد بنی امیه و بنی عباس حدیث جعل میکنه که حضرت مهدی هیچ کاری نداره جز شمشیر، هشت ماه فقط شمشیر میزنه، بعد میاد میگن مهدی شیعه موهومه چون خشن و قاتله. یعنی گاهی زمینه سازی میکنه دشمن برای شبه افکنی و جدا کردن. گاهی بذر را انگلیسی ها امروز میکارن، 100 سال دیگه نتیجهشو میگیرن. دقت کردید؟ با طرح با برنامه اینا کار میکنن. این برخی از شگرده هایی بود. تطبیقی کار کردن. آها تو مسجد به کفشم فکر کن. بله بله کار تطبیق. تو همون کتاب عجیب ترین دروغ تاریخ هم همین میگه مهدی شیعه، مهدی ما، مهدی اهل سنت، اصلا جدول داره تطبیق. بله بله، برای همین شگرداشون شما بشناسی اون وقت حالا بعد شما تطبیقی جوابشو بده. مغالطه میدونید یعنی چه؟ مغالطه جایی که یه برهانی دارید، یکی از مقدمات برهان مشکل داشته باشه، اما مشکلش به جوری باشه که طرف مقابل نفهمه، اینو میگن مغلطه یا مغالطه یا سفسطه. مثلا که شبهاتی که خب یکی از تئوریسین های شبه سازی تو ایران اونورم میگن، میگن شیعه بعد از 250 سال به همون نتیجه رسید که اهل سنت از اول گفتن. یعنی شیعه 250 سال عقبه. و بعد از رحلت رسول خدا اهل سنت چی گفتن؟ گفتن به علما مراجعه کن. شیعه گفت نه، ولایت امامت، اگر کسی ولایت و امامت نداره باشه، دین نداره، فلان فلان، خیلی گرد و خاک کرد، چقدر زحمت درست کرد. بعد 250 سال چی گفت؟ چه کنید؟ سراغ علما. دقت کردید؟ پس شیعه 250 سال از اهل سنت عقبه. اون حقیقتی که سنی ها همون اول بهش رسیدن، شیعه بعد از 250 سال بهش رسید. حالا این عرضم به خدمت شما مغالطه هست. اون مراجعی که سنی ها میگن به علما، با اون مراجعی که شیعه میگه به علما، جفتش دو تاست، عرش و فرش فاصله داره. اونا میگن مراجعه به علما هرچی ابو حنیفه گفت، هرچی احمد ابن حنبل گفت، هرچی مالک گفت، نظر شخصیشون. اما علمای ما 30 سال 40 سال استخون خورد میکنن که ببینن حکم خدا چیه. با مراجعه به قرآن و سنت معتبر و اون بحث‌های عمیقی که هست، بیش از 10 علم اجتهادی که تو شیعه است و اجتهادی که تو اهل سنت که تازه درش رو بستن، اونا فقط اشتراک لفظی است. خب تو این مقدمه میاد مغالطه به کار میبره. خب مردم که نمیدونن، میگه پس ببین سنی ها جلوترن. شما باید تو شگردهایشو شگرد رو بشناسی و اون شگرد رو که شناختی، مغالطه رو که شناختی، اونو بزن. لازم نیست جواب بدی. و نحوه حالا تو این مواردی که گفتیم، عرض کردم شما یه مراجعه داشته باشید ببینید قرآن چه کار میکنه. من به نظرم اینه که مثلا تو همین مورد یک که وقال طائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار وكفروا اخره، همین که قرآن میاد این نقشه رو چیکار میکنه؟ رو میکنه. آی مسلمان ها، یه چنین پروژه‌ای هست. اگه یهودی اومد گفت من مسلمان شدم، خوشحال نشی، حواست باش. خود رو کردن، یه نظیر بگم غیر مهدوی، حالا شما مهدویشو بلدید، مهدویشو بگید. خب دشمن سالیان سال فشار آورد، با تحریم زیر منگنه گذاشت که چه کنه؟ ما تسلیم، گردن کش کن. یه شگرد بود. ما باید با این شگرد، اگر قرآنی بودیم و اگر قرآن را کتاب هدایت و نقشه را میدونستیم، باید چیکار میکردیم؟ صدا سیما بزرگ همه میمد آقا مردم هدف دشمن اینا. اما اومدیم چیکار کردیم؟ هوا آلوده است. آلودگی هوا هم یکی از معلولاش به خاطر تحریمه. تحریم. آقا آب ما، آب اگه مشکل داریم خاطر تحریمه. همه هر مشکلی شد گفتیم به خاطر تحریمه. یعنی دقیقاً کاری را کردیم که دشمن میخواست. پس عجب تحریما جواب داد. بیشتر و نتیجه هم گرفتن. ما باید هنرمون باشه اون پشت پرده رو ببینیم نقشه دشمن چیه. این نقشه رو رو کنیم. نقشه رو که رو کردی خیلی راحت میشه مواجهه با دشمن. این که شگرد دشمن تو هر زمینه ای اعتقادی، سیاسی، اجتماعی چیه؟ امروز عرضم به خدمت شما، میان میگن اون مدیر شبکه من و تو، میگه من جامعه ایران میخوام به لجن بکشم، فاسدش کنم. چه جوری؟ از طریق به لجن کشیدن مادر خانه. من اگه بتونم مادر خانه رو به لجن بکشم، کل خانواده و جامعه ایران رو به لجن کشیدم. و اومدن سریالایی تعریف کردن تو ماهواره‌هاشون، دارن پخش میکنن شبکه‌های فارسی زبان من و تو، که نتیجهش این میشه. ما اگر اومدیم گفت خب چقدر تو شبکه ها یه صدا و سیمای جمهوری اسلامی اومدن این نقشه رو رو کردن، آی خواست جامعه، آی جامعه، وقت طرف میدونی چی میگه؟ این که گفتم روش هنرمندانه هست، یه سریال خانوادگی که میبینه، این از خیلی از سریال های خودمون بهتره، خیلی قشنگه، نکته های اخلاقی قشنگی هم توش هست. 100 قسمت 200 قسمت بعد از اینکه این سریال خلاصه رسید، 100 قسمت 150 قسمت برای این خانم دیگه چیزی به نام حیا، ارزش ها، عفت دیگه باقی نمیمونه. خب این نقشه رو کی اومد رو کنه؟ ما قرآن و کتاب ندیدیم. بارها روزش خوندم در رابطه با قرآن. ببینید قرآن چرا اینا میاد میگه نقشه دشمن رو میکنه که آی مسلمون حواستون باشه، گول نخورید، چشمتون رو باز کنید، خوشحال نشید اومدن گفتن مسلمون شدیم. نقشه دارن. لذا بعضی مواردی که میگن، نمیگم بدبین باشین، فلانی اومد مسلمون شد، فلانی مسلمون شد، میاد طرفو میفرستن به عنوان شیعه داغ حتی در حد کارشناس شبکه ماهواره‌ای ما میاد، بعد خبرش در اون ور درد میکنه که آقا رفته وهابی شده، فلان شبکه نمیدونم نور، فلان شبکه برنامه‌شو داره که بله ببینید این عالم شیعی حضرت آیت الله فلان، کارشناس فلان شبکه شیعی اومده چی شده؟ چشما رو باید باز کرد. ما در وضعیت جنگ تمام عیار شبهی هستیم و حواسمون نیست. اینا باید تیمی تشکیل بشه، شگردا رو بشناسیم، ببینیم قرآن با این شگردا چجوری مواجه شده، اهل بیت چجوری مواجه شدن، امروز باید چیکار بکنیم چیکار نکنیم. کو وقت؟ ما وقت نداریم اینا بگذاریم. بله علما و شیعت نمیدونم، اونا نمیدونم، اما اونی که هست اینه که اینا خب بهاییت رو اومدن بهترین زمینه دیدن برای ضربه زدن به اسلام و شیعه، روش کار کردن و الان هم که بهایی‌ها در دل صهیونیستا. حالا این یه سری بحث‌های مقدماتی بود، حالا بریم سراغ میدان عمل. میگم ای کاش فرصت بود تقسیم بندی میکردیم شعبه رو من مطرح بکنم و با همین معیار که چه جوری باید با شعبه برخورد بکنیم. حالا آماده، من میخوام از شما کمک بگیرم. یه شعبه مطرح میشه، ببینیم شعبه سازی چه جوریه، یعنی این طرف که شعبه رو میخواد بسازه اون شگردها و شیطنتاش چیه، اون طرف ما باید چه کار کنیم. اگه نکته ای هست بفرمایید.